أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة لأهل التقوى واليقين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب الله العالمين وشفيع المذنبين العبد المعيد والرسول المسدد المصطفى الامجد ابو القاسم محمد صلى الله عليه وعلى اهل بيته على ائمه الهداة المهديين المكرمين لا سيما بقيه الله المنتظر حجة ابن الحسن العسكري أجل الله تعالى له الفرج. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الحسن والحسين ابناي قاما أو قعدا. صدق رسول الله صلى الله عليه وعلى اهل بيته المعصومين. تقديم به پیشگاه با عظمت رسول خاتم صلواتی ختم نمایید. جهت شادی و ترویح ارواح طیبه علما شهدا روح ملکوتی حضرت امام در گذشتگان از این جمع منسوبین به حضار محترم حاضر در این محفل، عزیزانی که از جمع ما به جوار رحمت الهی شتافتند، شاد کنیم روح همه در گذشتگان به حق پیوستگان. تقدیم به ساحت مقدس امام حسن مجتبی صلوات قراتری ختم نماییم. خب عزیزی تذکر دادن که یک جلسه ای نسبت به اوضاعی که در زمان امام حسن رقم خورد و حضرت راه مصالحه با معاویه رو انتخاب کرد، و حال این که رسول خدا می فرماید حسن و حسین هر دو فرزند منند، ابنای پسران من و فرزندان منن، اینها چه قیام کنن چه قعود کنن، قاما او قعدا. خب اینم به عنوان تاریخ اسلام برای ما شیعیان حائز اهمیته که ببینیم بر امام ما چه گذشت که امام حسن جلو به معاویه سکوت می کند، امام حسین قیام می کند در برابر یزید، و از تاریخ ما درس بگیریم. من یک جلسه امروز استثناءً یک مروری کنم بر تاریخ معاصر زمان امام حسن و از این تاریخ ما عبرت بگیریم که این بلا سر ما نیاد. چون امیرالمومنین می‌فرماید الدهر یجری بالباقین کجریهی بالمازین، روزگار با آیندگان همان خواهد کرد که با گذشتگان کرد اگر آیندگان عبرت نگیرند. یعنی تقدیر و سرنوشتی که برای گذشتگان رقم خورد، مردم اگر درس نگیرن اینها هم همون اتفاق براشون میفته. اون کوچه بنبستی که بعضی از گذشتگان ما رفتند و به بنبست زندگی رسیدند، الان ما همون مسیر رو برویم بنبست است و پشیمانی است. خب این باید از تاریخ عبرت گرفت، از تاریخ پند آموخت. انشاءالله تو این فرصت من یک اشاره اجمالی روی تاریخ معاصر حضرت مطالبی رو عرض کنم. دیست که متاسفانه جامعه امروز ما هم مبتلاست. اینو متاسفانه ما کم و بیش با مردم در تماسیم، میشنوم زن پشت سر شوهرش، شوهر پشت سر همسرش، برادر به برادر، همسایه به همسایه، همکار به همکار. امام صادق می فرماید من روا علی مؤمن روایته یرید بها شینه و حتم مروته. اگر کسی سخنی را پشت سر مؤمنی بگوید با این هدف که آبروی او را بریزد و برای او عیبجویی کنه، میخواد خرابش کنه. آه شنیدی میگن فلانیم فلان، شنیدی میگن این طوریه. همین امروز یه خواهری قبل از ظهر زنگ زد گفت آقا میگن یه بخشی از زمینهای بلوار شهید چمران پشت این پلی که دارن میزنن مال فلان مسئوله. گفتم خانم بشنو باور نکن، ها این مسئول که زنده است برو ازش بپرس. میگن خان خراب کنه. گفتم از این چیزا من زیاد دیدم. خود مقام معظم رهبری میگفتن سال 60 پشت سر ما شایع کرده بودن که یکی از دامادهای مقام معظم رهبری وزیر مملکته و داره از این وزیر دفاع میکنه. ایشون فهمیدن من اون موقع هنوز دختر نداشتم، هنوز خدا دختر به ما نداده بود، میگفتن دومادش وزیره. بعضیا اینجوری انا شیر خام خورده ها. همین ساختمان در بلوار شهید چمران رو میبینید، مرکز مشاوره رو، مؤسسه امام هادی، این اصل زمین مال شهرداری است. روزی که ما شروع کردیم به ساختن این مجموعه رفته بودیم برای رأی دادن، حضرت آیت الله والدم با ما بودن. یک کسی آمد گفت آی حدایق میگن شما دارید تو چمران یک کاخی میسازی که 300 متر فقط استخرشه. راننده لودرم داره میگه من خاک استخرشو دارم میارم بالا. گفتم خب بیا این بدتونم نیاد دو تا حرف اینجوری زدم، واقعا باید بخندید. مثل که میخندید ها، پشت سر شما هم که گفتن بخندید، منم خندیدم. به اون آقا گفتم ببین من یه چیزی بهت میگم، روز جمعه بود. گفتم من یه همچی ساختمونی تو چمران دارم، سه دنگش برای تو، سه دنگش هم برای راننده لودر هدیه کردم. باجا راست میگی. گفتم بابا این زمین مال شهرداریه، 300 متر هم دارن خاک برداری میکنن، اما خاک ساختمونی رو دارن ور میدارن که در خدمت مردمه. سانتی از این زمین مال ما نیست. بینی آیون گاهی قد دینها اینجوری به باد میره، آبروها اینجوری خراب میشه. متدینین حواساتون جمع، مؤمنین مراقب باشی. یه جریانی براتون بگم، ما گاهی قد یه کلمه حرف میزنیم طرف رو نابود میکنیم. نابود چرا؟ چون جایگاه داریم، چون رو اون حساب باز میکنن، حرف ما مورد اعتماد مردمه، طرف از حیز انتفاع میفته. یکی از معاونین وزرای مملکت تو خاطرات خودش مینویسد من یه اشتباهی کردم، بعدم هر کاری کردم پیدا کنم طرفو پیدا نشد. میگه در تهران، در یکی از محلات تهران، ما تو جوانیمون اوائل انقلاب میرفتیم نماز، امام جماعتی داشت بسیار کوشا سائی. اینو میگم متدینا زود قضاوت نکنی، مؤمنین تا دیدید زودی زبانتون باز نشه هر چیزی از دهان در اومد بگی. گوه امام جماعتی بود در یکی از محلات تهران، بسیار امام جماعت دلسوز، کارآمد، پیگیر، همم دوستش می‌داشتن. این می‌جوشید، کار فرهنگی می‌کرد، کارای مسجد، کارای فقرا رو انجام می‌داد. گفت یه روز ما رفته بودیم تو سرویس بهداشتی، داشتیم وضو می‌گرفتیم، آماده بشیم بیام برای نماز. دیدیم آقا آمد، حاج آقا امام جماعت رفت تو دستشویی. از دستشویی که آمد بیرون وضو نگرفته رفت تو شبستان، رفت تو محراب. گفت دستشویی رفتنشو دیدم، وضو گرفتنشو ندیدم. باقرف ایستاد نماز. گفت ما که نماز فرادا خوندیم. به یه دوتا از پیر مردم و معنونین مسجد آهسته رفتم گفتم آقا این حاج آقا امروز تو توالتشو من دیدم، وقت از آن بود، سری رفت داخل دستشویی، وضو نگرفته آمد رفت تو محراب. او حاجی نادونتر از ای جوانم گفت راست میگی؟ گفت بله. گفت عجب، پس نمازامون باطل میشه؟ این معلوم شه خیلی تو قید و بند طهارت و وضو و اینا نیست. گفت پچ پچ این حرف تو مسجد پیچید. او حاجی هم به یکی دیگه، اونم به یکی دیگه، اونم به یکی دیگه، یواش یواش مردم میامدن مسجد ولی فرادا نماز میخوندن. و یه مسئله شرعی بهتون بگم، اگه بعضیا بلد نیستن بشنون، اگر کسی رفت تو مسجدی وقت نماز جماعت یا باید اقتدا کند به جماعت، یا امام رو نمیشناسد، یا امام رو عادل نمیداند، نباید نماز فرادا بخونه. نماز فرادا خواندن در وقت جماعت حرام، چون تفسیق امامه به فتوای همه مراجع. داریم فعل حرام انجام میدی، رفتی گوشه مسجد ایستادی نماز فرادا میخونی، برای چی؟ این نماز فرادا خوندن تو یعنی این امام عادل نیست. عادل نیست، بذار جماعت که تمام شد بعدن بخون. جماعت تمام شد بعدن بیست نماز، نه تو وقت جماعت. بعضی این اشتباه رو میکنن ها، خوش مقدسی میگیردشون. اما چه میدونیم آقا کیه؟ ما اهل شیرازیم، اومدیم اصفهان، امام جماعت رو نمیشناسیم. فقها میفرمان وقتی رفتی توی مسجدی دیدی 50 نفر پای سر یکی ایستادن، اینایی که بومی منطقه هستن طرف رو قبول دارن، یعنی عادلش میدونن، تام اقتدا کن. حالا خیلی خوش مقدس هستی نمیخوای اقتدا کن، صبر کن بشین جماعت که تموم شد بعد پشت نمازتو بخون. ما مثلا بلد نیستیم. گفت یواش یواش جماعت پکیده شد، افراد فرادا فرادا فرادا، به خود به گوش حاج آقام رسید که این مردم شما رو به عنوان عادل قبول نداره. این آقا از معاونین وزرای قبل بود، میگه گذشت سالها از این جلو، دیگه امام جماعت هم مسجد رو رها کرد. رها کردن مسجد سبب شد بعدها شنیدیم از اون منطقه کوچ کرد، زندگی رو برد و دیگه کسی ای آقا رو ندید. اون آقایی که این خاطره رو نقل می کند میگه من بعد از سالها 20 سال گذشت مشرف شدم عمره. عمره تو مدینه ما مریض شدیم، رفتیم بهداری ایرانی ها، درمانگاه ایرانی ها. قبل از ظهر و گفتن آقا باید یک آمپول پنسیلین بزنی، گلود عفونت کرده، باید پنسیلین بزنی. گفت یه پنسیلینی به ما زدن، گفت دکتر گفت اینجاش هم طاهر کن. وقت نماز بود، منم وضو داشتم، گفت سریع آمدم تو سرویس های بهداشتی حرم، فقط رفتم تو دستشویی جای آمپول رو طاهر کردم، آمدم رفتم مسجد، یک دفعه یادم آمد خاطره 20 سال قبل اون روحانی را. گفتم تو خودت رفتی تو دستشویی، سری رفتی تو حرم، وضو داشتی، جای آمپولت اومدی آب کشیدی، نکنه اون شیخ بیچاره هم همین وضعیتو داشت؟ گفت مثل که آسمان بر سر من خراب شد. گفت استرابی افتاد به جانم، از سفر عمره برگشتم، هر چه در تهران سراغ این روحانی رو گرفتم پیدا نکردم. گفت دو سه نفر از معنونین تو بازار رفیقش بودن، گفت رفتم یکیشون رو پیدا کردم، گفتم آقای فلانی رو میشناسی؟ گفت سالها رفت. گفتم خبری ازش داری؟ گفت بیچاره گفت که پشت سر من شایع کردن تو مسجد، بدون وضو آمدم نماز خوندم. گفت برای من توضیح داد، گفت رفته بودم آمپول زده بودم، عجله داشتم، وقت نماز بود. ای وای به قیامت بعضی از ما مردم. گفت عجله داشتم نماز جماعت آسیب نبیند، رفتم تو دستشویی جای این آمپول رو آب کشیدم، رفتم برای نماز، بعد شایع کردن فلانی تو دستشویی رفته وضو نگرفته اومده نماز خونده. کار به جایی رسید که دیگه تو اون مسجد نتوانستم بمانم، خانم من از من طلاق گرفت به خاطر این مسئله. خب تو یه شیخ مزوری هستی، بی وضو میری برای مردم نماز میخونی؟ گفت زندگی من متلاشی شد. اون تاجر بازار گفت فقط میدونم که این آقا دیگه جلاء وطن کرد و رفت نجف. که اون آقا تو خاطراتش بشه، من هرچی هم گشتم اینو پیدا کنم نجف ازش حلال بودی به طلبم، پیداش نکردم. گناه این حرف چقدره؟ این پیغمبر امام صادق چی میفرمود؟ سخنی نقل میکنی آبرو میبری؟ آقا میگن میتونی پاش بیستی؟ شنیدن باید بگی؟ این سخن به چه نقله؟ به چه بهایی؟ امام صادق فرمود اگر سخنی رو نسبت به مؤمنی نقل کردید که سبب عیب‌جویی و ریختن آبروی این مؤمن بشود و او رو از نظر مردم بیاندازید، یعنی حرفتون این اعتبار این فرد از مردم بگیره، اعتبار رو بگیره. لیسقط من اعین الناس، مکافاتش میدونی چقدره؟ امام فرماد اخرجه الله من ولایت شیطان، این خدا میفرستدش به طرف ولایت شیطان، یعنی این خودش داره میده به طرف شیطان، این استخدام شیطانی آدم. فلا یقبله الشیطان، شیطان هم قبولش نمیکنه. بدبختی اینه، شیطان ملعون هم اینو قبول نمیکنه. از ولایت خدا که میره بیرون به سمت ولایت شیطان، شیطان هم اینو نمیپذیره. لذا مردم مراقب حرف زدناتون باشی. آی فلانی دختر همسایه چطوره؟ یه چیزی نگی بیچاره رو خونه نشین بکنی، یا نه زیاده بگیم نه کم، خراب نکنیم. حالا یه وقتی قرضی، تسویه حساب شخصی، یه جمله عرض، یه وقت براتون عرض کردم، یه جمله امین مرحوم میرزای شیرازی گفته بود، ازش پرسیده بودن دختر همسایتون چطور، دخترش گفته نمیدانم. اینم علت داشت، چون میخواست این دختر رو بگیره برای پسر خودش، دید خواستگار اومده برای دختر همسایه، گفت نمیدانم که این خواستگار بره برن برای پسر خودش بگیره. آیون با همین یک نمیدانم دختر خانه نشین شد، دیگه هیچ کس سراغ این دختر نرفت. اون طرف گفت این آقای حاج جعفر امین امانتدار میرزای شیرازی این آدم درستیه، این نمیخواست غیبت بکنه، گفته نمیدانم، حتما خیلی این دختر خرابه، سربسته گفته نمیدانم. دیگه وقت میام یا فلانی چی رو آدم، برو از یکی دیگه بپرس. یه همین که میگی آقا اگر واقعا خراب نیست، این حرفو که میگی ذهن طرفو خراب میکنی. این دختر خانه نشین شد، حاج جعفر امین مرد، مدت ها در عذاب بود تا میرزای شیرازی به دادش رسید، محرم تنباکو نجاتش داد. حواسمون به حرف زدنامون باشه، به صحبتامون باشد. رضا این حدیث رو متاسفانه امروز بعضیا دیدی تو این شبکه‌های اجتماعی، واتساپ ها، پشت سر مراجع تقلید یک حرف‌هایی میزنن، آیت الله العظمای فلان اینطور کرده، فلانی اینطور کرده. بابا بترسیم از قیامت. امام می‌فرمودن اگر کسی غیبت یک مجتهد و عالم دینی کرد، رشته ارتباطش با خدا قطع میشه. به راحتی هر حرفی میزنیم، به راحتی هر سخنی میگیم، گاهی اوقات طرفی که ادعای تدینش میشه داره این حرفا رو میزنه. تو همین شیراز جنت تراز 20 سال قبل یکی از روحانیون شیراز گفت آقا توی مجلسی بودیم، فلان آقای متدین پشت سر آیت الله العظمای مکارم و آیت الله العظمای فاضل داشت حرف میزد. آدم متدین هیئتی نمازخونا که هنوز او آدم زنده است، خدا بگذره تقصیرات ما رو، گفت تو جلسه، گفت آیت الله گفت وجوهات ندید به مراجع، اینا میدن پولا رو میدن به مضاربه چیا. آیت الله العظمای مکارم 2 میلیارد تومنشو مضاربه چی خورد. آی حرف منو درست بشنوید، نگید آی حداقو منبری حرف رو زدا. ببین من دارم نقل قول از یک کسی دیگه میگم، یکی وقت چرت میزنه همینجا بیدار میشه میگه آی حدا گفته 2 میلیارد پول آی مکاری مزارفی خورد. ببین من چی دارم میگم. اون آقا تو یک مجلسی 20 سال قبل پشت سر آیت الله العظمای مکان و آیت الله فاضلی حرف زده بود، گفت آه وجوهات رو خودتون بدید بدید، اینا اینقدر پول پشت دستشونه نمیدونن چه کار کنن، میدن دست این مزارفی چیای تهران، اونا میکشن بالا. اون آقای روحانی معنون شب به من گفت، گفت فلان حاجی حرف زد. گفتم آقا تو باورت شد؟ گاهی حدایق فلانی داره این حرفو میزنه. گفت فلانی داره اشتباه میکنه، معصوم که نیست که، فلانی باشه اسمت که نداره که، حاجی فلانی باشه. گفت رو اسمش بعضیا قسم میخورن. گفتم بخورن، اینجا اشتباه کرده. گفت شما یه کاری میکنین؟ گفتم بفرمایید. گفت شما که قم میرید اینو از آیت الله العظمای مکارم بپرسید. من باب لیطمئن قلبی، گفتم آقا میدونم دروغ این خبر. گفت حالا شما بپرس. اون آقای روحانی هم که اصرار میکرد هنوز زنده است. ما رفتیم قم، همون سال 75 بود، رفتم خدمت آیت الله العظمای مکارم، گفتم آقا من یه چیزی از شما میخوام بپرسم، مسئله سوال من از شما بلا تشبیه، مسئله سوال ابراهیم از خداست. ابراهیم به خدا از خدا یا این مردار رو چطور زنده میکن؟ خطاب شد اولم تؤمن، ایمان نداری؟ ابراهیم گفت بلا، بلا کن لیتمین قلبی، ایمان دارم میدونم ولی خدا میخوام قلبم آرام بشه. گفتم آقا من به کذب بودن این خبر مطمئنم و علم دارم، ولی من باب لیتمین قلبی چون به این اصرار کردن از شما بپرسم، میخوام بپرسم آقا شما پولتون 2 میلیارد تومان مضاربه چی تهران خورده؟ تا اینو گفتم ایشون فرمودن اعوذ بالله من تسویلات شیطان. گفتن آی هدای این خبر رو اول تو قم ساختن پشت سر من و آیت الله فاضل. گفتن یا پولا رو میدن دست مضارب جا. گفتن من برای همین ماه اداره حوزه پول قرض کردم، 2 میلیارد پول دادیم دست مضارب جای تهران. و بگید اگر کسی ثابت کرد، بینید پشت سر همیشون درست کردن که آقا کارخونه نیشکر، قندا و شکرا مال ایشونه. تو مدینه منوره دیدم من، وای از این زائرها، رو کاغذ آچار زده بودن مرگ بر فلانی. کجا؟ تو مدینه، فلانی شکر فروش. خود ایشون رسما فرمودن نه من نه هیچ کدام از بستگان من در امر تجارت شکر نبودیم و نیستیم. ما قبول نمی کنیم. پشت سر یه آیت الله راحت تهمت می زنیم، ناروا می گیم. بعد فرمودن برو به این آقا بگو از خدا بترس و از قیامت بترس. گفتم آقا نمیگم کی بود، ولی یه آدمی است که خیلی ها باورش دارن، قبولش دارن، حرفش برای یه عده سنده. برگشتم شیراز به اون آقای روحانی گفتم به من که جلو من نگفته بود، جلو شما گفته، برو بهش برو استغفار کن، برو توبه کن. آیون هر حرفی شنیدیم که نباید بگیم. میگن تو ماواره، میگن خب ماواره که کارش دشمنیه، اون دروغ نگر راست بگه. تو این شبکه‌های اجتماعی شنیدیم، شبکه‌های اجتماعی روش حساب نمیشه باز کرد. خب اینو دقت کنیم، حالا این حدیثی که قرائت شد توجه داشته باشیم. متاسفانه یک مسئله عام البلوایی است راحت. خانم دختری باز همین امروز آمده بود، میگه ما شک کردیم به بابامون رفته یه زن دیگه گرفته. گفتم بابا اهل هوسرانی؟ گفت نه، خیلی آدم خوبیه، آدم پاک، متدین، مؤمن، همه چیز با هم. گفتم چند سال دخترش؟ گفت سالها. گفتم بابات میگه من زن گرفتم؟ گفت نه. گفتم اگه میگه نه، اسلام میگه قبول کن، اسلام میگه حرف طرف رو قبول کن. الان آیون اگر یه یهودی بیاد تو همین مسجد، تو همین مسجد جلو شماها همینجا بایستد، این دوتا کلمه رو بگه، اشهد الله اله الا الله و اشهد ان محمدن رسول الله، با همین دو کلمه میشه مسلمان، با همین دو کلمه میشه دختر بهش بدید، با همین دو کلمه احکام اسلام برش بار میشد. حالا تو درونش چیه؟ به شما ربطی نداره. ما مأمور به ظاهریم نه باطن. تجسس، کاراگاه بودن، کار کاراگار کردن ممنوع. گفتم بابات میگه من زن نگرفتم، تو به اصرار میخوای بذاری گردنش که بگی من زن گرفتم؟ اگه نگرفتم میری میگیره، یه کاری میکنی که بره زن بگیره. حالا اینجوری هستی متاسفانه. حالا یه حرفی زدن، یه صحبتی شده، کسی اینجوری گفته، بابا شاید بدخواه دارید. اینو ما رعایت کنیم، مخصوصا ماه رمضان روزه داریم. خدای نکرده یه جمله دیدم همه روزه ها رو میاره پایین، همه معنویتمون رو به آتش میکشن. خدایا ما رو از گزند شرور نفس و شرور ابلیس و شیطان به عظمت این ماه عزیز مسون و محفوظ بدار. جهت استجابت این دعا هم صلواتی ختم نماییم. خب این سوالی که گردن، چرا آقا امام حسن مصالحه با معاویه رو قبول کرد؟ شرایط زمان امام مجتبی شرایط خیلی سختی بود. سه تا عامل عمده سبب شد که امام تن به مصالحه داد. یک، وجود یک عنصر مکار شیطان به نام معاویه. معاویه در رأس کار بود. معاویه مسلمین خال المسلمین میدونستنش. الان شما ببینید اهل سنت هم معاویه رو لعن نمی کنن، میگن دایی مسلمون هست. شما یه دایی دارید دور از جونتون به نام معاویه، مبارکتون نباشه. خدا این دایی ها رو کم کنه، ریشه این دایی ها رو بکنه. دایی مثل معاویه. اهل سنت میگن دایی مونه، میگن چون معاویه فرزند ابو سفیان بود، یکی از دختران ابو سفیان همسر پیغمبر بود، اینم خواهر زن پیغمبر بود. خواهر زنای برادر زنای پیغمبر رو اهل سنت میگن خال المؤمنین، دایی مؤمنین، براش ارزش قائلن. یک آدم مزور، یک آدم خطرناک. من یه جمله از امیرالمؤمنین تو شرح ابن ابی الحدید در نهج البلاغه است، این امیرالمؤمنین معاویه رو چگونه تعریف میکنه. امیرالمؤمنین، امیرالمؤمنین به زیاد ابن ابی فرمودن ان معاویه کشیطان رجیم، معاویه مثل شیطان رانده شده است. این کلام امیرالمؤمنین ها. یأت المرء من بین یدیه و من خلفه و عن یمینه و عن شماله، از جلو میاد، از عقب میاد، از طرف راست میاد، از طرف چپ. شیطان دیدی از جلو میاد وسوسه میکنه، جواب نمیدید، چراغ قرمز روشن میکنه، از عقب سر میاد، از طرف راست میاد، از طرف چپ میاد، ولت نمیکنه. باید حواست باشه زمینت نزنه، الا غافل شدی زمینت میزنه. امیر المومنین فرمون معاویه مثل شیطان رجیمه. یعت المر من بین یدی، از جلو میاد، و من خلفه، از پشت سر میاد وسوسه میکنه، و عن یمینه و عن شماله، از سمت راست از سمت چپ. فاحذره ثم احذره ثم احذره. امام فرمود پرهیز کن از معاویه، پرهیز کن از معاویه، پرهیز کن از معاویه. این معاویه است، این در رأس حکومته. معاویه میدونید جنگ صفینی که داشت تمام میشد به نفع امیر المؤمنین، تو دقایق پایانی جنگ سرنوشت جنگ رو عوض کرد. این شیطان صفتی معاویه بودا. مالک اشتر رسیده بود به خیمه معاویه، خیمه معاویه رو محاصره کرده بودن. مالک دیگه اگر فرصتش داده بودن، همون که امیرالمومنین فرصت خواست، باور کنید آیون 10 دقیقه اگر جنگ ادامه پیدا میکرد سر معاویه بالای نیزه بود. چه کار کرد معاویه؟ سری گفت هرچی قرآن دارید بکنید بالای نیزه. توحیدی ترین شعار عالم اسلام برای به انزوا کشیدن امیر المؤمنین سر داده شد. شعار توحیدی برای به خلوت کشیدن و به زاویه کشیدن و به حاشیه کشیدن مجری توحید، مبلغ توحید. شعار لا حکم الا لله. علامه طباطبایی فرمود حواستون جمع باشه. بعضی شعارها، بعضی ساختمونها، بعضی کارها پشت شیطنته. بله، قرآن هم امکان داره چاپ کنن. قرآن میام یا بیم چاپ نیویورک، کی داره چاپ میکنه؟ قرآن تو دست کیست؟ قرآن در اختیار کیست؟ قرآن در اختیار معاویه میری بالای نیزه. لا حکم الا لله. ولی خدا را به مسلخ کشیدن. 19 رمضان سال 40 زائیده شعار لا حکم الا لله بود. امیر المؤمنین رو به مسلخ کشوندن. مسلمون ها بصیرت، هوشیاری، آگاهی. علامه طباطبایی فرمود در زمان پیغمبر مسجد ساختن. شما مقدستر از مسجد تو عالم اسلام بنایی دارید که از مسجد محترمتر؟ خانه خدا. خانه خدا ساختن برای شکستن صف اتحاد مسلمین و صف جماعت پیغمبر. مسجد زرار. پیامبر جنگ تبوک بود، در غیاب پیغمبر یهود سرمایه گذاری کرد، منافقین اجرا کردن، یک مسجدی ساختن پیغمبر در مراجعت از جنگ آیه نازل شد سوره توبه و الذین اتخذوا مسجدا ضرارا. رسول الله اینا یه مسجدی ساختن قصدشون ضرر زدن به پیکره وحدت اسلامی است، تفرقه افکنی است، مسجد رو خراب کنید. پیغمبر اولین کاری که کرد فرمود مسجد رو تخریب کنید، آثار مسجد رو به آتش بکشید، زمین این مسجد رو هم بکنید مزبله دانی، زباله های شهر رو شهرداری مدینه بیار بریز اینجا. موقع یال شهرداری نبوده، زباله ها رو تجمعش بذارید اینجا. زمینی که بخواد در برابر اسلام ازش استفاده بشه مزبله دانی است. شما در و دیوار مسجد رو میبوسید، پیغمبر فرمود به آتش بکشید آثار اینجا رو. به اسم مسجد جلو پیغمبر در آمدن، به اسم قرآن جلو امیرالمؤمنین. قرآن را بالای نیزه، شعار لا حکم الا لله. متاسفانه این مسلمان های بی بصیرت فریب خوردن. یه وقت آقا امیرالمؤمنین بی سپاه برگشت به طرف حضرت، امیرالمؤمنین رو محاصره کردن، فرمودن علی فرمان توقف جنگ رو بده. من یک از جاهایی که بارها عرض کردم اگر کسی بخواد بر امیرالمؤمنین خون گریه کند، جا دارد اینجاست. آقا دید یاران او محاصرش کردن، فرمودن یا علی فرمان توقف جنگ رو بده. آقا فرمود امهلونی نهر جزوع، فرصت بدید به من به اندازه کشتن یک شتر. یک شتر شاید ربع ساعت زمان میبره، چون باید نهرش کنم، یعنی ربع ساعت بمونید دیگه کاریتون ندارم. دست ها رفت رو قبضه های شمشیر، امامشون رو تهدید کردن. آقا فرمود به اندازه دوشیدن شیر یک شتر بمانید، یعنی 10 دقیقه. یه شتر میخوان شیرشو بدوشن چقدر زمان میبرد؟ شمشیرها به اندازه یک وجب از غلاف آمد بیرون. آقا فرمود هر کدامتون 10 ضربه شمشیر بزنید برگردید، دیگه کاریتون نداره. یکی 10 ضربه شمشیر بزنید و برید. شمشیرها رفت بالای سر، گفتن علی فرمان توقف جنگ اگر صادر نکردی تو را میکشیم. این که آقا میرفت بچا درد دل میکرد. چرا؟ مسلمونا بصیر باشید. یه وقت دشمن به اسم اسلام دورمون نزن، یه وقت اسلام امریکایی حواستون باشه، کلا سرمون نردا، بصیرتمون از کف نرود. شمشیر را بالای سر، آقا فرمودن به مالک بگید برگرده. پیکی رسید به مالک، مالک داشت شمشیر میزد به تیرک خیمه معاویه، یه کار معاویه تمام بود. پیک رسید گفت امامت میگوید برگرد. گفت به آقا بگید فرصت به من بدن، من الان سر معاویه رو میارم. پیک امیرالمومنین گفت اگر میخوای امامت را زنده ببینی برگرد. مالک شمشیر رو کرد در غلاف، برگشت. خب این فتنه‌گری ها مال معاویه بود و ساده‌نگری مسلمین. یکی از مشکلات جدی امام حسن حضور یک آدم مکار خطرناک در رأس حکومت، یک وجود انسانهای بی وفای دنیا پرست بی بصیرت، دو دور امام حسن یه عده گرفتن که اینا بصیرت ندارن، دور پدرش امیرالمومنین هم اینا گرفته بودن. فرمانده سپاه امام حسن، امام فرمانده سپاه معین کرد، معاویه نامه به او نوشت، رفت به معاویه پیوست، نامه هایی رو معاویه برای امام حسن فرستاد، گفت آقا این سران سپاه شما به من نامه نوشتن که اگر اجازه بدی حسن ابن علی رو دست بسته میفرستیم شام. خب با اینا میخوای بیای به جنگ ما؟ خریده بود اینها رو. خب امام حسن چه کار کنه؟ سوال، کاری که امام حسین در کربلا کرد امام حسن در انبار میکرد. امام حسن هم میجنگید ولو با 70 نفر، با 80 نفر، با 100 نفر به شهادت میرسیدن. همین راه امام حسین و امام حسن هم انجام میداد. جواب، مردم فراموش نکنید تفاوت بود بین یزید و معاویه. یزید فاسق بود، فاجر بود، معلن به فسق بود، ولی شیطنت معاویه رو نداشت. معاویه شیطان صفت بود. امیرالمومنین میفرمون مثل شیطان رجیمه. جنگیدن با معاویه با قلت افراد نابودی مطلق بود. یزید یا آدم فاسقی بود. مسلمونام یزید رو قبول نداشتن، رسما شرابخوری میکرد، رسما مقدسات الهی رو توهین میکرد. وقتی سر امام حسین آوردن مجلس یزید، آیات قرآن رو مسخره میکرد، میگفت لعبت هاشم و بالملک فلا خبرون جا ولا وحیون نزل. میگفت اصلا قرآن تو کار نبوده، وحی تو کار نبوده، پیغمبری نبوده، ولی معاویه نماز جماعتش تعطیل نمیشد. معاویه خودشو خال المسلمین میدانست، معاویه در ملأ عام تظاهر به شرابخوری نمیکرد، عوام فریبی مطلق کرده بود. این عنصر خطرناک طرف امام حسنه، طرف امام حسین یزید بود. معاویه کسی بود که پیغمبر امام حسین فرمودن لقد سمعت عن جدی رسول الله، من از جدم پیغمبر شنیدم، فرمود الخلافت و محرمتون علی آل ابی سفیان، خلافت بر آل ابی سفیان حرام است. مسلمان ها شنیدن و بیتفاوت شدن. و اذا رأیتم معاویه علی منبری، پیغمبر فرمود مسلمان ها اگر یه زمانی معاویه اومد رو منبر من نشستا، فبقرو بطنه، شکم معاویه رو پاره کنی، فرصت به این معاویه ندید، میشه رو جایگاه پیغمبر. بعد امام حسین فرمود مشکل اینجاست، ولقد رآه اهل المدینه علی المنبر، معاویه آمد مدینه، رو منبر پیغمبرم رفت. همون مسلمانایی که از پیغمبر این حدیث رو شنیدن نگاش کردن، کاری نکردن. فابتلاهم الله بیزید الفاسق، خدا به بدتر از معاویه یزید اینا رو مبتلا کرد. یزید تو فساد و فسق و آدم کشی علنی کار میکرد، معاویه در خفا کار میکرد، او با پنبه سر میبرید، این رسما تظاهر به فسق و فجور داشت. ازا مطلب دوم از شرایط خاص زمان امام حسن بعد از حضور معاویه در رأس کار، بیوفایی و بیتعهدی مردم به ولی الهی بود. این جمله رو بگم شنیدنی است، خبر پذیرش مصالحه با معاویه، مصالحه بیعت نکردن امام حسن ها. هر جا کسی بگه امام حسن بیعت کرد غلطه، امام با ظالم بیعت نمی کن. امام قطعنامه نوشتن، مصالحه کردن، توافقنامه ای بود نه بیعت. حالا من یه فرازهایی هم از اون مصالحه رو امروز عرض می کنم. خبر پذیرش مصالحه امام حسن با معاویه به امام حسین رسید. تا امام حسین این رو شنیدن، راوی میگه حضرت سریع حرکت کردن به خیمه امام حسن، به سمت خیمه حضرت. ببینید اینا دو برادر از یک پدر و مادر در عرض هم، اما ادب امام حسین رو نسبت به امام حسن ببینید، امام حسنه، اطاعت و حرف شنوی امام حسین رو نسبت به امام حسن. راوی میگه دیدم امام حسین اشک از چشمانش جاری بود، گریان رفت به سمت خیمه امام حسن. وارد خیمه شد، بعد از لحظاتی دیدن امام حسین از خیمه آمد بیرون، چشمان امام حسین خندان، چهره شاداب. اصحاب دور امام حسین رو گرفتن، گفتن آقا شما گریان رفتید داخل، خندان خارج شدید، چی شد؟ تو چند دقیقه؟ آقا امام حسین فرمود عجبت من دخولی علی امامن اريد ان اعلمه، بر پیشوای خودم و امام خودم وارد شدم و میخواستم به اون مطلبی بگویم. به اون عرض کردم مازا دعاک الى تسلیم الخلافه، برادر چرا خلافت را به معاویه واگذار کردی؟ با یه جمله امام حسن امام حسین آرام کرد، فرمود الذی دعا ابا، به همون دلیلی که پدرت واگذار کرد. پدرت چرا واگذار کرد؟ مردم علی رو تنها گذاشتن، بیش از 100,000 نفر در قدیر بیعت کردن، 70 روز بعد از این 100,000 نفر 3 نفر ماند. امیرالمومنین چه کار کن؟ چه انتظاری از امیرالمومنین داری؟ رضا پیغمبرم به امیرالمومنین فرمود یا علی اگه مردم آمدن بیاد در رأس، نیامدن شما هم بشین در خانه. امامه. زنهای مدینه آمدن به امیر و حضرت زهرا گفتن، خانم اون روزهای آخر عمر بی بی بود، حضرت زهرا فهمن از شما گله دارم، مردان شما در قدیر شنیدن پیغمبر فرمود من کنت مولا فهازا علی مولا. چرا علی رو بیعت نکردن؟ چرا اون بیعت در قدیر رو شکستن؟ چرا نقض کردن؟ زنها گفتن یا فاطمه، علی در خانه نشست می آمد به شوهرهای ما می گفت، اینام بیعت می کردن. حضرت زهرا فرمود مثل الامام که مثل الکعبه، امام مثل کعبه است. کعبه یزار ولا یزور، کعبه باید بیری دورش بچرخی، کعبه شما باید بیری طرفش، اون نمیاد طرف شما. فرق بین امام و پیغمبر در همین است، پیغمبر باید بره طرف مردم، امام مردم باید برن طرفش. چرا؟ چون پیغمبر رو مردم نمیشناسن، باید بره خودشو معرفی کنه. امام معرفی شده، امام در قدیر بیعت براش گرفتن، 100,000 نفر با او بیعت کردن. وظیفه مردم بود برن سمت امیرالمؤمنین، نه امیرالمؤمنین بیاد سمت مردم. لذا بعد از خلافت خلیفه سوم هجوم آوردن که با امیرالمؤمنین بیعت کنن. آقا فرمود اونقدر این هجوم جمعیت زیاد بود که من ترسیدم حسن و حسین آسیب ببینن. با اینکه آقای امام حسن، امام حسین در اون زمان بزرگسال بودن، سن مبارکه این دو امام در حدود سن 37 سالگی و 35 سالگی بود. امام فرمود این هجوم و مراجعه برای بیعت گرفتن. خب اینم نکته دوم، عدم بصیرت مردم و عدم توجه کافی مردم به حساسیت امر امام را به حاشیه کشوند. و سوم مصلحت اسلام، جامعه اسلامی، امام میخواد دین رو حفظ کنه. امام دیدن اگر با همین معدود یارانم قیام کنن همینا رو هم شهید میکنن، معاویه هم از اسلام نامی باقی نمیگذارن. خود معاویه اصلا پشیزی به اسلام اعتقاد نداشت. زیاد ابن ابی میگه یه وقتی ما پهلوی معاویه نشسته بودیم تو شام، از پیغمبر سخن به میان آمد، معاویه گفت به خدا سوگند دلم میخواد اسلام دفنن دفنا، دفن بشه اسلام، نامی از این پیغمبر نماند. چیزی که از امروز خلافت ما به برکت این پیغمبره، ما نام این پیغمبر رو کردیم ابزار برای خلافت، این معاویه است. و نکته سوم توجه به اسلام. مردم امام حسن آموخت اسلام از مصلحت فردی مهمتره، اسلام از آبروی شخصی مهمتره. خدا امام حسن رو برای اسلام میخواد یا اسلام رو برای امام حسن؟ خدا امام حسین رو برای اسلام میخواد یا اسلام رو برای امام حسین؟ اگر دوراهی انتخاب بشود، امام حسن بماند و اسلام برود یا اسلام بماند و امام حسن شهید شود، قطعا باید امام حسن خرج اسلام بشه، قطعا باید امیرالمؤمنین خرج اسلام بشود، قطعا سیدالشهدا باید هزینه برای اسلام بشه. ولی ما بعضیامون اسلام رو برای خودمون میخوایم. تا جایی با خدا هستیم که منافعمون به خطر نیفته، آبرومون کم و زیاد نشه، به بچه هامون آسیب نرسد. اگه یه جایی از گل نازکتر برای اسلام به بچه هامون گفتن، قید همه چیزو میزنیم. آه دیگه ما مسجد نمیان، ول کن، حرمت ما رو شکستن، تحویلمون نگرفتن، اصلا ما اسلام برای خودمون میخوان. من یکی دو تا از بندهای مصالحه امام حسن هم اشاره کنم که اصلا خود این مصالحه برگ برنده بود. یعنی امام حسن به تعبیر علامه کاشف الغطا، از بدترین شرایط موجود بهترین بهره برداری رو کرد. حالا شما ببینید این مصالحه که امام حسن با معاویه بستن همه برگ برنده است. و این مصالحه حضرت با معاویه سبب شد که نهضت عاشورا بنیانگذاری بشه. اول امام به معاویه تعهد کردن، حالا گرچه معاویه به بعضی از این فرازها پایبند نبود، کتاب و به سنت عمل کند. امام فرمودن معاویه باید ملتزم باشد به قرآن و سنت نبوی پایبند باشد. چیزی که سبب شد قیام عاشورا شکل گرفت اینجاست، یعنی ابزار در دست امام حسین برای نهضت عاشورا اینجا رقم خورد. بند دوم مصالحه، معاویه حق ندارد کسی را در سلطنت ولی عهد خود قرار دهند و کار بعد از او باید به مسلمین ارجاع شود. رو همین مطلب امام حسین ایستاد. فرمود خلافت یزید غیر قانونی است. معاویه تعهد کرده بود کسی رو معین نکنه، حق نداشت یزید رو معین کند، حق نداشت یزید رو به عنوان خلیفه تعیین کند. مسلمانان خصوصا شیعیان امیرالمؤمنین در شام، یمن، عراق، حجاز باید در امان باشند. امنیت جان شیعیان رو امام حسن در این معاهده و مصالحه تضمین کرد. ایجاد توطئه برای امام حسن و امام حسین و اهل بیت رسول الله معاویه ننماید، چه در ظاهر چه در باطن. لعن و سب علی را در قنوت نماز ترک کند و به جای آن درود بر امیرالمؤمنین رو تو نمازها بیارند. امام حسن هیچگاه معاویه را امیرالمؤمنین نمی نامد و خطاب نکند. معاویه انتظار نداشته باشه امام حسن بگن یا امیرالمؤمنین، و یک بارم حضرت نفرمودن. یعنی ما تو رو مشروع نمیدونیم. حالا شرایط سخت و تلخ جامعه مجبوریم مصالحه رو قبول کنیم، ولی تو آدم شایسته نیستی. یک بار نه امام حسن نه امام حسین به معاویه خطاب امیرالمؤمنین نکردن. و بعدم حضرت اشاره کردن که هر سال 50,000 درهم معاویه موظف است که در اختیار امام حسن قرار بده و مبالغ بیت المال عراق را هم در اختیار امام حسن. شما ببینید تو این تصمیم گیری شرایط تلخ و سخت، امام بهترین استفاده رو از شرایط موجود کردن. من یه جمله از آقا بگم و تمام کنم. امام حسن می فرماد وقد حرب رسول الله من قومه و او یدعوه الالله تعالی یدعوهم الالله حتی دخل الغار. به امام حسن گفتن چرا مصالحه رو قبول کردی؟ حضرت فرمود چرا جدن پیغمبر شب از مکه فرار کرد؟ چرا؟ چرا پیغمبر باید شبانه از مکه فرار کند و به غار پناه ببرد؟ امام حسن فرمود به خاطر این بود که یار نداشت، همراه نداشت. مردم نباید یه جوری عمل کنیم که رسول خدا فرار کند. ولو وجد اعوانا ما هربا. امام حسن فرمود اگه رسول الله یار داشت از مکه فرار میکرد، به غار پناه میبرد نیمه شب. وقد کف ابی یده، پدرم دستش را به سمت آسمان میگشود، این ناشدهم و استغاث فلم یقص. امام حسن فرمود بابام دستش را دراز میکرد به سمت آسمان، استغاثه میجست، کمک میخواست از این مردم، مردم پدرم رو یاری نمیکردن، علی رو تنها گذاشتن. و کذالک ابی و انا، آقا فهمون من و پدرم هم همین سرنوشت رو داریم. فی ساعت من الله حين خزلتنا، ما در پیشگاه خدا حرف برای گفتن داریم. امام حسن میفرماد چون مردم رها کردن ما رو، مردم نیامدن با ما. حين خزلتنا هذه الامه، اینو حضرت توی جملاتی به معاویه میگفتن که آی معاویه اگر من کنار اومدم تو حق نیستی، حق رو یاری نکردن. بعد حضرت فرمودن و بایعو که یا معاویه، مردم اومدن با تو بیعت کردن، منو تنها گذاشتن. و این نماهی از سنن و الامثال یتبع و بعضها بعض، این سنت ها و مثال هایی که تاریخ تکرار میکنن، تکرار میکنن چون عبرت نمیگی. خب این هم یک نمایی از وضعیت تلخ و سخت دوران آقا امام حسن مجتبی و اون شرایط دشواری که حضرت مواجه بودن. الانم عزار محترم شرایط، من تو سوالم کردن به دستور معاویه قرآن بالای نیزه رفت یا امرو آس؟ اصلا امرو آسم در برابر معاویه عددی نبود. این تعبیری که امیرالمؤمنین میفرمان شیطان رجیم، این حرفو امیرالمؤمنین برای هیچ کس نزده جز معاویه. من امرؤاس رو شاگرد معاویه میدونم، امرؤاس ابزار دست معاویه بود، فکر از معاویه بود، اجرا از امرؤاس بود. معاویه گفت بگید قرآن رو بکنن بالای نیزه، امرؤاس آمد توسعه داد و پخش کنید قرآن رو سریع بد بالای نیزه. حالا گرچه تو افواه میاد که این کارو امرؤاس کرد، ابداع این فکر از معاویه بود، اجرا از امرؤاس بود. او شیطان رجیم خود معاویه ملعون بود که پیغمبر هشدار داد، فرمود رو منبر من نشست شکمشو پاره کن. برای هیچ کس هم پیغمبر این حرفو نزد جز معاویه. الان هم آیون مسلمان ها باید بصیر باشن، حواسمون باشه دشمن دورمون نزند. دشمن شناسی یکی از ضرورت‌های علم، آسیب شناسی، دشمن شناسی. یه وقتی به اسم دلسوزی و اسلام بعضی ها رو از دین جدا نکنن. این مجموعه که داره ساخته می شود و اولین مرکز آموزش عالی مهدویت روی کره زمین، اینم قربت امام زمانتون، اینم قربت امام زمانتون. این همه ساختمان های عریض و طویل با اهداف فراوان داریم، ولی به نام امام زمان یه مرکزی که بتواند جوانهای ما را اشباع کنه، سیراب کنه، جوانها رو شخصیت بدیم، تحویل بگیریم. من همینجا پدران عزیز میخوام فرصت به جوانها بدید. دوره ما داره تمام میشه. من خدا شاهد، خدا رو شاهد میگیرم تو ماه رمضان طلبه ای بیاد بگه آی هدایت جاتو بده من امروز صحبت میکنم، من منبر نمیرم. ما حرف باید بزنیم زدیم، من منبرم نرم جای دیگه نمیرم. جواناتون رو تو مساجد تحویل بگیرید. اینا رو اینجا جا ندادید، معلوم نیست شیطان رجیم کجا ببره اینا رو. من از جوانهای عزیزی که تو مجلسن خواهش میکنم رسما هر کی صدای اذان خوبی داره اذان بگه، هر کی میتواند دعا بخواند از فردا بیا دعا رو دست بگیره. من رسما اعلان کردم، قطعا حاجای توکلی هم خوشحاله، منم خوشحالم. ببین ماها باید جا رو برای جوانها باز کنیم. یه جوانی میتونه مدعی کنه بسم الله بیاد مدعی کنه، جوانی میتونه صحبت کنه. من برادر عزیز اون آقای رمضان زاده دو سه روز قبل گفتم میخوام یه 10 دقیقه صحبت کنم، خدا شاهد خوشحال شدم. گفتم شما بیا اصلا وقت سخنرانی ما رو صحبت کن. دیروز خوب بودید، خیلی هم خوب صحبت کرد. همینشون میره توی زندان عادل آباد، مبلغ مهدویت ماست، برای زندانی ها مباحث مهدویت صحبت میکنه. همین آقا میره دانشگاه صحبت میکنه. همین رو ما میفرستیم شهرستان ها، مباحث مهدوی رو صحبت میکنه. خب چه اشکالی داره جوان ها بیان تو صحنه، جوان ها کار رو دست بگیرن. پیغمبر کار رو دست جوان ها میداد. من خواهشم اینه که بزرگترها بزرگتری کنن. 4 تا جوان خوش صدا هستن، اینا بیان تو مسجد، بیان جلو، اذان رو دست بگیرن، تعقیبات رو دست بگیرن. قطعا بنده خودم رو میگم، من نیت دعا خوندن دارم. خیلی خوب وقتی یه جوانی آمد اون میخونه به منم ثواب میدن. پیغمبر تو مسجد جوان وارد میشد، جلوش میایستاد، جا میدادن به جوان، شخصیت میدادن. این دانشکده مهدویت هم یه جایی است برای جوانهای شما، پرورش و تربیت جوانهای شما. قبلا هم عرض کرده بودم 2 نفر از مراجع تقلید از سهم امام اجازه دادن کمک میشه کرد. عزیزان مستحضرید، من خواهشم اینه که اینو فرهنگ سازی کنید، اطلاع رسانی کنید. اگر از پول وجوه تبرعی هم نمیخوای کمک کنی، از سهم امامت، آیت الله عظمای مکارم، آیت الله عظمای سیستانی میگن کمک کنید. اونایی که مقدورشون است از سهم امام، اونایی که میخوان غیر سهم امام از وجوه تبرعی کمک کنن در این گسترش فرهنگ مهدویت و این افتخاری که الحمدلله در شیراز داره اتفاق میفته، رقم میخوره، که به سرعت این کار سخت افزاریش به سامان برسد و به بهره برداری برسد. امروز عزیزان ما از بنیاد آمدن در خدمت شما هستند. یا اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بگید و بری طرف اینا، چون شیطان خیلی جونور عجیبی است. راتو میزنه میگه حاجی فعلا کارت نکش، برو اول تو خونه ببین تا آخر برد چه کاره ای. بله این پیشنهادم خوبه، جناب آقای تزن فرمودن هر کسی هم که کار فنی میتونه انجام بده. مثلا عزیزی اومد گفت آقا ما گچشو میدیم، یکی میگه من آجر میدم، یا خانمی اومد گفت آقا من 7 میلیون میخوام بدم ولی خودم میخوام بدم. گفتم خدا باباتم بیاموزه، برو اونجا مهندس ناظر داره، بگو چی میخواد، برو همونو بخر براشون ببر. چه کار چه اشکال داره، ثوابتونم بیشتره. برید پای کار، کارو ببینید آ چی لازم داری. یه کسی شاید بگه آقا من کار بدنی میتونم بکنم، آقا من یه روز کارگری مفتکی، بسم الله اونجا کارگری هم قبول میکنم. حالا مثال دارم عرض میکنم، هر کسی در حد توانش نمیتواند این زبان که داری واسطه خیر بشی. 4 تا که تو مسجد نبودن ها، زنگ بزنید تهران، اصفهان، این طرف اون طرف. من تو منا از اصفهانی برای این دانشکده پول گرفتم، اصفهانی ها ظریفن و قدرشناسن که گفتم اصفهانی غیبت نشه. دقیقاً پولو تو جای خودش خرج میکنه. شب 12 تو منا بود، از همین دانشکده گفتم، یه خانم اصفهانی اومد گفت آقا این دانشکده مال امام زمان، ما کار نداریم، شیراز، اصفهان، تهران کجاست؟ به نام امام زمانه. مردم از این خانم ما قیامت عقب نمونیم. گفت مال حضرته، حضرت مال همه است. حالا این کار داره تو شیراز انجام میشه. اینم انشاءالله کمک کنید، اهتمام ببرزید برای حضرت، به نام حضرت، و خدا برکت میده. من دوستانی دیدم پول دادن، میگن آی حدائق کمک کردیم، خدا باروند برامون. امام زمانتون زیر بار منتتون قرار نمیگی. عبوی ما میگفتن یک کسی بود توی محله بازارچه منصوریه برای حاج آقا نقل کرده، گفت یکی از بستگان ما از مشهد اومد، از مشهد آمده بود، ولی آدم گمنامی بود، آدم ساده‌ای بود، اسم و رسمی خیلی نداشت، آقای فلانی از مثلا مدیر حاجی فلانه، نه یه آدم ساده گمنام. گفت یه عده داشتن میرفتن دیدنش، گفتن فلانی فلانی از مشهد اومده بریم دیدنش. گفت بابا ول کن، وقت داری؟ ای بیکاری بابا، زائر امام رضاست. گفت زائر امام رضا باشه، هر زائر امام رضا بابا بیرن دیدنش. گفت روایت داریم من زار زائرنا کمن زارنا. گفت این روایت هم اگه گفته شده برای آدمای درست حسابیه، نه برای این بابا که گمنام، کسی نمیشناسدش. ببین چقدر اشتباه میکنی. کس نمیداند در این بحر عمیق، سنگ ریزه قرب دارد یا عقیق. گفت اینا رفتن برای عبوی نقل کرده، و این داستان مال 40 قبل ها، مال قبل از انقلاب. حاجام گفتن برای خود من نقل کرد. گفت من تو منزل بود، قبل از ظهر بود، خوابیدم یک دفعه تو خواب، خواب امام رضا رو دیدم. الله مسلم. گفت امام رضا تو خواب بهم فهمدن احمق، منظار زائرنا کمن زارنا، احمد منظار زائرنا کمنظار. گفت 3 امام این جمله رو تکرار کردن. گفت از وحشت از خواب بیدار شدم، گفتم کفاره این قفلت، پای برهنه از خونم رفتم دیدنش. گفتم این بیتوجهی که کردم کفارش، و پای برهنه رفتن میرم خونش. توفیق زیارت حضرت علی ابن موسی رضا و ائمه معصومین و رسول خاتم را به شایسته ترین وجه با سقوط آل سعود و زلمه تاریخ نصیب ما بفرماید، جهت استجابت این دعا و استفاده بهتر و شایسته تر صلوات خدمت کنیم.